با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدواریم که برنامه‌های ما برای شما مفید باشند و باز هم فرصت کنید به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. دوستان عزیز، اکنون به بررسی چند نکته مهم در مورد کلام خدا می‌پردازیم. نکته سوم موضوع تحقق یافتن پیشگویی‌های کتاب مقدس است. اگر امروز از ما بپرسند که آیا تنها یک نظریه برای اثبات قطعی اینکه کتاب مقدس کلام خدا است دارید، می‌دانید که چه پاسخی می‌دادیم؟ تحقق یافتن پیشگویی‌های کتاب مقدس. بله، تحقق یافتن پیشگویی‌های کلام خدا یکی از راه‌های اثبات است که نمی‌توانید از آن فرار کنید یا آن را کنار بگذارید و کتاب مقدس پر از پیشگویی‌های به انجام رسیده می‌باشد. یک چهارم از دست نوشته‌ها وقتی که نوشته می‌شدند پیشگویی بودند که اینها حاکی از اتفاق افتادن این پیشگویی‌ها در آینده هستند. تعداد زیادی از آنها در واقع بیش از حد تصور مردم تاکنون اتفاق افتادند. ما می‌توانیم به مکان‌هایی برویم که این پیشگویی‌ها در آنجا اتفاق افتادند، یا می توانیم مناطق بسیاری پیدا کنیم که آنها در زمان پیامبران در آنجا اتفاق افتادند. برای مثال میکایا پیامبری بود که به آهاب گفت که اگر او نبردی را که طرح‌ریزی کرده است شروع کند، شکست می‌خورد و کشته خواهد شد. در صورتی که پیامبر دروغینی به آهاب گفته بود که او پیروز می‌شود و به عنوان یک پادشاه فاتح از جنگ برمی‌گردد. برای اینکه آهاب آنچه را که میکایا گفته بود دوست نداشت، او را زندانی کرد و به او نان و آب داد و گفت که مراقب خودش باشد تا زمانی که بر می‌گردد. اما میکایا به او پاسخ داد که اگر تو بازگردی، آنگاه خداوند از طریق من سخن نگفته است. خب، به طور آشکار خداوند با او صحبت کرده بود، زیرا آهاب از جنگ بر نگشت. او در جنگ کشته شد و ارتش او شکست خورد. او حتی تغییر قیافه داده بود برای اینکه از خطر بگریزد. اما یک سرباز دشمن، آنطوری که کتاب مقدس میگوید، زمانی که جنگ رو به پایان بود، تنها یک تیر در تیردانش داشت که بدون هدف پرتاب کرد. اما جالب است که بدانید بر روی این تیر نام آهاب بود که به او برخورد کرد و او را کشت. آن تیر درست به هدف خورد. چرا؟ زیرا پیشگویی میکایا چنین بود. به این واقعه در کتاب اول پادشاهان فصل 22 اشاره شده است. در یک موقعیت دیگر در کتاب دوم پادشاهان فصل 19 آیه 32 اشعیای نبی گفت که ارتش متجاوز آشوری حتی تیری را به سوی اورشلیم پرتاب نخواهند کرد. خب، حالا این جالب است که همانطوری که قبلا دیدیم، بر طبق پیشگویی میکایا که انجام شد، وقتی سربازی بدون هدف تیری پرتاب کرد و به هدف خورد، آیا فکر نمی کنید که در میان 200,000 سرباز یک ارتش عظیم شاید یک نفر بخواهد کمانش را بکشد و تیر را به آن طرف دیوار اورشلیم پرتاب کند؟ ولی هیچ کس چنین نکرد. اگر دشمن تیری را به داخل پرتاب می کرد، آنها می توانستن مطمئن شوند که اشعیا پیامبر خدا نبوده. اما اشعیا پیامبر خدا بود، به طوری که با انجام این پیشگویی این موضوع اثبات شد. اشعیا همچنین پیشگویی کرد که یک باکره فرزندی به دنیا خواهد آورد و این 700 سال قبل از تحقق آن بود. و بعد اگر شما یک اثبات نهایی بخواهید، بیش از 300 پیشگویی درباره آمدن مسیح انجام شدند. زمانی که عیسی مسیح به صلیب کشیده شد و در حال مرگ بود، یک پیشگویی ثبت شده در عهد عتیق انجام شد و آن این بود که آنها به عیسی شراب ترش برای نوشیدن دادند. این مطلب را می توانید در مزامیر فصل 69 آیه 21 بخوانید. عیسی گفت که من تشنم و خود دشمن پیشگویی را به انجام رساند و در یوحنا فصل 19 آیات 28 تا 30 تحقق پیشگویی را می یابید. این یک موضوع شگفت انگیز است. آیا نمی توانستند آن را از قبل حدس بزنند؟ گاهی سرگرم کننده است وقتی که به پیشگویی هوا توجه می کنیم. در طول تابستان وقتی همه چیز خوب است، پیشگویی هوا آسان است. ولی وقتی که زمان تغییر فصل است، آن وقت شنیدن پیشگویی‌های هوا جالب شنیدن هستند که چقدر واقعا درست می باشند. در ملت اسرائیل یک پیامبر بایستی دقیق می بود. اگر دقیق نبود به عنوان یک پیامبر دروغین کشته می شد. خداوند به قومش گفته است که آنها می توانند یک پیامبر دروغین را از یک پیامبر راستین اینگونه تشخیص دهند. یک پیامبر حقیقی بایستی اول در مورد یک وضعیت محلی صحبت کند، آنطور که اشعیا انجام داد. وقتی که آن پیشگویی تحقق یافت، آنها می دانستند که می توانند به او در مورد آنچه که درباره آینده می گوید اطمینان کنند. همینطور اشعیا انجام داد. ما اکنون می توانیم به عقب نگاه کنیم و بدانیم که انجام شد. پیشگویی‌های زیاد دیگری هم وجود دارند. سور و سیدون امروز هنوز وجود دارند. دقیقاً همان گونه که کلام خدا حدود 2500 سال پیش درباره وجود آنها گفته بود. مصر دقیقاً امروز در همان مکانی است که خدا گفته بود خواهد بود. تمام اینها فوق‌العاده عالی هستند. اتفاق افتادن معجزات یکی از بزرگترین دلایلی است که اثبات می‌کند کتاب مقدس به راستی کلام خداست. ببینید، انسان نمیتواند این گونه دقیق باشد. انسان‌ها نمیتوانند این طور مسائل را حدس بزنند. حتی هواشناسان خطا میکنند. اجازه بدهید به شما مطلبی را نشان بدهم. بر اساس قوانین ریاضی احتمالات، انسان هرگز نمیتواند پیشگویی کند. فرض کنید که همین الان پیشگویی شود که در جایی که شما هستید، فردا باران خواهد بارید. 50% شانس موفقیت است. زیرا از دو حالت یکی امکان پذیر است. اما فرض کنید که اضافه شود که فردا صبح ساعت 9 باران خواهد بارید. این عامل نامطمئن می باشد. در ابتدا شانس تحقق 50-50 بود، حالا شاید 25% شانس باشد. هر عامل نامطمئن که اضافه شود از 50% شانس پیشگویی کم می کند. حالا فرض کنید که نه تنها گفته شود که فردا صبح ساعت 9 باران شروع می شود، بلکه بگویند که باران ساعت 2 بعد از ظهر پایان می‌یابد. حالا باز هم 50% شانس کاهش می‌یابد و آن را به 12.5% کاهش می‌دهد. آیا می‌توانید تصور کنید که الان ما چقدر شانس داریم؟ اما فرض کنید که ما 300 عامل نامطمئن دیگر نیز به آن شرط اضافه کنیم. برای این فرضیه خیالی شانس بسیار بسیار کمی خواهد بود که به انجام برسد. به هدف نخواهیم زد. غیر ممکن است. در حالی که کلام خدا به هدف اصابت کرده است. دوست عزیز، کلام خدا صحیح و دقیق است. کتاب مقدس به آن محدوده مطلق بودن غیر ممکن وارد شده است و این میتواند برای ما اثبات مطلق باشد که کلام خداست. هیچ چیز با آن قابل مقایسه نیست. در اینجا برای رویداد و تحقق یافتن پیشگویی‌ها مثال‌های کمی زده شد، اما در کلام خدا پیشگویی بعد از پیشگویی است که بسیاری از آنها اتفاق افتادند، دقیقاً به انجام رسیدند و در این میان این حقیقت نشان می‌دهد که آنها در آینده نیز اتفاق خواهند افتاد. نکته چهارم، موضوع تبدیل و دگرگون شدن زندگی‌ها توسط کتاب مقدس. دلیل دیگری برای اثبات اینکه کتاب مقدس کلام خداست، تبدیل کردن زندگی ایمانداران امروزی می باشد. در اینجا تجربیاتی از نویسنده این بررسی ها دکتر ورنر مگی را با شما در میان می گذاریم. او می گوید من دیدم که کلام خدا چگونه در زندگی مردان و زنان کار می کند. فردی در کالیفرنیا به برنامه آموزش کتاب مقدس گوش می داد. احتمالاً مشکلات زیادی داشت که دچار آنها شده بود و همینطور مانند هر انسانی دیگر اسیر گناهان بود. این مرد شروع به گوش دادن به برنامه آموزشی کرد. من افرادی را می‌شناسم که به انجیل یک بار گوش کردند و متحول شدند. من فهم می‌کنم که این امکان پذیر است و عالی است. اما این مرد هفته به هفته گوش می‌داد و به مخالفت برخاست. بسیار خشمگین شد. بعدها او به من گفت اگر می‌توانستم تو را ببینم وقتی رساله به رومیان را تدریس می‌کردی و به من می‌گفتی که یک گناهکار هستم، با مش در بینی تو میکوبیدم. مطمئنم که او این کار را میکرد. او از نظر بدنی از من بزرگتر و جوانتر از من بود. خوشحالم که در آن زمان مرا پیدا نکرد. بالاخره این مرد به مسیح ایمان آورد. این بسیار عالی است که شاهد باشیم خدا در زندگی او چه کار کرده است. بارها و بارها این شهادت میتواند تکثیر شود. پیر و جوان هدف و کاملیت را در زندگیشان پیدا کردند. ازدواجها نجات یافتند. خانواده ها دوباره به هم پیوستند. افراد از شرابخوری، اعتیاد به مواد مخدر آزاد شدند. انسان‌ها زندگیشان را با آمدن به نزد مسیح تغییر دادند. دکتر مگی ادامه می‌دهد: در ابتدا پس از اتمام دوره آموزشی خود به عنوان واعظ اکثرا در حالت دفاع از انجیل بودم و سعی می‌کردم از کتاب مقدس دفاع کنم. در واقع فکر می‌کردم که هر پیامی که می‌دهم باید در آن زمینه باشد. من احساس می‌کردم که اگر بتوانم جواب‌های کافی بیابم برای سوال‌های مردمی که نمی‌خواستن به کتاب مقدس ایمان بیاورند، آنگاه جواب‌های من باعث می‌شود که آنها ایمان بیاورند. اما من دریافتم که بدترین چیزی که می‌توانم انجام دهم این است که فردی را از نظر فکری تحقیر کنم. هرگاه که این کار را می‌کردم، دشمنی برای خودم می‌ساختم و هرگز نمی‌توانستم او را برای خدا به دست آورم. بنابراین من از محدوده آوردن دلیل و برهان برای اثبات حقیقت خارج شدم و وارد محدوده دیگری شدم و آن اعلام کلام خدا و در میان گذاشتن آن به طور ساده تا آنجا که امکان پذیر است. فقط کتاب مقدس است که میتواند یک گناهکار را پاک کند. نکته پنجم، موضوع نقش روح خدا است که کلام خدا را واقعی میکند. دلیل دیگری که من از محدوده برخورد استدلالی مسیحیت بیرون آمدم این بود که چگونه یک رشد مشخصی در زندگی من وجود داشت و به جایی که من امروز در آن قرار دارم رسیدم. به جایی که نه تنها ایمان دارم که کتاب مقدس کلام خداست، بلکه می دانم که از نزد خداست. من می دانم که کلام خداست، زیرا روح القدس وارد وجود و زندگی من شده است. این همان چیزی است که پولس در کولوسیان در مورد آن صحبت می کند. او دعا می کند که آنها با معرفت اراده او در همه حکمت و فهم روحانی پر شوند. من نیز همین را می خواهم. زیرا من متوجه شدم که روح القدس می تواند این چیزها را در قلب شما تایید کند و شما نیازی به باستانشناسی یا هر چیز دیگری برای اینکه کتاب مقدس کلام خداست ندارید. خیلی وقت پیش یک واعظ جوان من گفت: دکتر مگی، آیا این عالی نیست که آنها این را کشف کردند؟ او به یکی از کشفیات اخیر باستانشناسی اشاره می کرد و من گفتم: خب من نمیتوانم چیز مهیجی در آن ببینم. او بسیار مایوس شد و اندوهیم بود که چرا من با هیجان به او پاسخ ندادم. از من پرسید: چرا؟ منظور شما چیست؟ آیا این واقعه روی شما هیچ تأثیری نگذاشته است؟ من به او اینگونه پاسخ دادم: من از قبل میدانستم که کتاب مقدس کلام خداست، مدت‌ها قبل از اینکه کشفیات باستانشناسی آن را اعلام کنند. او پرسید: چگونه من آن را میدانستم؟ گفتم: روح خدا آن را در قلب من واقعی ساخته بود. من ایمان دارم که روح القدس کلام خدا را برای اینکه در زندگی شما به کار گرفته شود، نه تنها برای شما واقعی می‌سازد، بلکه همچنین اطمینانی به شما می‌دهد که بتوانید بگویید: من می‌دانم که این کلام خداست. سوالات دیگر که می‌تواند برای شما شنوندگان عزیز نیز مطرح باشد چنین هستند: مکاشفه، الهام یا وحی، تنویر و تفسیر چه هستند؟ مکاشفه یعنی خدا صحبت کرده است و خدا با انسان رابطه برقرار کرده است. وحی یا الهام مکاشفه خدا را تضمین می کند. تنویر یا روشنگری باید همراه با روح القدس به عنوان معلم انجام شود. او رابطه برقرار می کند. تعبیر و تفسیر در ارتباط با برداشت من و شما از کلام خدا می باشد. مکاشفه یعنی خدا صحبت کرده است. بدین گونه خدا گفت و جملات مترادف آن بالغ بر 25 مرتبه تکرار شده است. خدا نمیخواست که شما از آن چه که گفته است دچار سوء تفاهم شوید. به عبرانیان فصل 1 آیه 1 الی 2 توجه کنید. در زمان گذشته خدا به وسیله پیامبران اراده و معشیت خود را به تدریج بر اجداد ما آشکار میفرمود. او از راه‌های گوناگون، گاه در خواب و رویا، گاه حتی روبرو با پیامبران سخن می گفت. اما در این ایام آخر او توسط فرزندش با ما سخن گفت. خدا در واقع اختیار همه چیز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را به وسیله او آفریده است. هر جایی شما دو نفر را پیدا کنید که از نظر سطح هوش دارای محبت یکسان و دارای احساسات و تمایلاتی همانند باشند، به صورت کمابیش به یکدیگر جلب می شوم و می توانید به ارتباط بین آنها پی ببرید. افراد دارای تمایلات شبیه هم از یکدیگر تفکیک می شوند، ولی از تماس با همدیگر لذت می برند و از ارتباط داشتن با همدیگر شاد می شوند. این شخصیت درونی انسان توضیح برای وجود اداره پست، اداره تلفن و اداره تلگراف می باشد. دوستان با یکدیگر ارتباط دارند. مردی که از خانه دور باشد برای همسرش نامه می نویسد. یک پسر یا یک دختر در مدرسه برای پدر و مادرش نامه می نویسند و زمانی که یک نامه معطر از طرف یک دختر به یک پسر فرستاده می شود و سپس پسر جواب نامه را به دختر می فرستد. تمام اینها ارتباط نامیده می شوند. اینها بیانگر درون دل هستند. من به یاد می آورم هیجانی را که به من دست داد زمانی که شرح حال هلن کلر را می خواندم. باختن زندگی به خاطر کوری و کری، بدون مفهوم بودن ارتباط و سپس راهی به سوی ارتباط برای او باز شد. احتمالاً بسیار بهتر از آنچه که برای ما که می توانیم ببینیم و بشنویم وجود دارد. اکنون بر اساس تمامی اینها می خواهم از شما سوال کنم. یک سوال معتبر و مطمئناً هوشمندانه. آیا منطقی نیست که بتوانید نتیجه گیری کنید که خدا و مخلوقاتش که دارای هوش بودند و کسانی هستند که آنها را شبیه خود آفریده ارتباط برقرار کرده است؟ اگر ما از جانب خدا مکاشفه‌ای نداشتیم، همین الان من فکر می‌کنم که من و شما می‌توانستیم فقط صبر کنیم و او با ما صحبت می‌کرد، زیرا ما می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که خدا با ما صحبت کند. توجه کنید که نویسنده عبرانیان می‌گوید که خدا در عهد عتیق توسط پیامبرانش صحبت می‌کرد و حالا توسط مسیح صحبت می‌کند. هر دوی اینها، چه مکاشفات به پیامبران در عهد عتیق و چه مکاشفه مسیح در عهد جدید، در کلام خدا هستند و البته این تنها رایی است که ما می توانستیم طرف دیگر را بشناسیم. کتاب مقدس دارای 66 کتاب می باشد و خدا از درون تمامی آنها با ما صحبت کرده است. نویسنده ای ناشناس گفته است این کتاب شامل فکر خدا، وضعیت انسان، راه رستگاری، مجازات گناهکاران و شادمانی ایمانداران می باشد. اصول آن مقدس است، احکام آن مستحکم می باشد، تاریخ آن واقعی است و تصمیمات آن غیر قابل تغییر است. آن را بخوانید تا حکمت فراگیرید، به آن ایمان بیاورید تا نجات یابید و به آن عمل کنید تا پاک شوید. آن شامل نوری برای هدایت شما است، غذایی برای تقویت شماست و آرامشی برای آسوده خاطر ساختن شما است. کتاب مقدس مانند نقشه مسافر است، مانند تجهیزات و قدنما است، مانند رادار هواپیما برای خلبان است، مانند شمشیر سرباز است و شخصیت مسیحیان است. در کلام خدا بهشت آماده شده، آسمان باز است و دروازه‌های جهنم آشکار هستند. مسیح مقصود اصلی است. کامیابی ما طرح اوست و جلال خداوند پایان اوست. کلام باید حافظه را اشغال کند، بر قلب حکومت کند و قدمها را رهبری کند. آن را آهسته، مکررن و دعاگونه بخوانید. در زندگی به شما داده شده است و در داوری حکم خواهد بود و برای همیشه به یاد خواهد ماند. آن بیشترین مسئولیت‌ها را به همراه خواهد داشت، بیشترین زحمات را جبران خواهد کرد و محکوم خواهد کرد همه کسانی که محتوای مقدس و روحانی آن را به بازی گرفتند. الهام یا وحی؟ در اینجا موضوع مهم دوم را بررسی می‌کنیم که موضوع الهام می‌باشد. من شخصاً باور دارم به آنچه به عنوان الهام شفایی جامع کتاب مقدس شناخته شده است، که به این معناست که کتاب مقدس یک بیانیه مقتدر می‌باشد و هر کلام آن کلام خدا است به ما و برای ما که در این روزهایی که در آن زندگی می‌کنیم. الهام مکاشفه خدا را تضمین می‌کند و این دقیقاً همان چیزی است که کتاب مقدس می‌گوید. دو مرد، یعنی پولس که آخرین نامه‌اش را به تیموتائوس می‌نویسد و پتروس در آخرین نامه‌اش، دارای بیاناتی بسیار واضح در کتاب مقدس هستند. پولس در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 و 17 می‌گوید در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید. خدا به وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نیکی نماییم. توجه کنید که تمام کتاب مقدس توسط الهام داده شده است. لغت الهام به معنی خدا نفس کشیده می‌باشد. خدا از طریق این مردان سخن گفت. مثلا او توسط پولس دقیقاً آنچه را که می‌خواست بگوید گفت. پولس چیز دیگری به آن اضافه نکرد. پتروس از این طریق در دوم پتروس فصل 1 آیه 21 بیان می‌کند این را بدانید که هیچ یک از پیشگویی‌های کتاب آسمانی از فکر خود انبیا تراوش نکرده، بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می‌گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می‌کرد تا بازگو نمایند. این بسیار مهم است که ببینیم که چگونه خدا در وجود این مردان قرار می گرفت آنطوری که بودند تا حقایق را توسط الهام از روح خدا بازگو نماید. اسکوف وسکات گفت افکار با کلمات پیوند خوردند، همانطور که جان به جسم محتاج است. و دکتر کایپر گفت به همان آسانی که بتوانید موزیک را بدون نوت داشته باشید یا ریاضی را بدون علامات، همینطور افکار را بدون کلمات داشته باشید. افکار نیستند که الهام شدند، این کلمات هستند که الهام یافتند. یک داستان کوتاه خیالی وجود دارد در مورد یک دختر که کلاس آواز داشت با یک معلم بسیار معروف. او در تگ‌نوازی آن دختر شرکت کرد و بعد از آن دختر بسیار دلواپس بود تا عکس‌العمل او را بداند. معلم برای تبریک گفتن به نزدیک دختر رفت. دختر از یکی از دوستانش پرسید او چه گفت؟ دوستش جواب داد او گفت آواز تو آسمانی بود. او نمیتوانست باور کند که معلمش این را گفته باشد. پس پرسید این چیزی بود که او دقیقاً گفت؟ خب نه، اما همین معنی را داشت. دختر پافشاری کرد. به من دقیقاً کلماتی را بگو که او گفته بود. خب کلمات او این بود. این یک صدای غیرزمینی بود. آشکارا یک تفاوت بین صدای غیرزمینی و صدای آسمانی وجود دارد. کلمات دقیق بسیار مهم هستند. به من باور داشته باشید. کلمات کتاب مقدس الهام هستند. نه فقط افکار بلکه کلمات. به عنوان مثال شیطان الهام نگرفته بود که دروغ بگوید، اما کتاب مقدس ثبت می‌کند که او دروغ گفت. اینها کلماتی هستند که الهام شدند و خداوند عیسی مسیح بارها گفت مکتوب است. در حالی که به کلام خداوند در عهد عتیق مراجعه می‌کنید، مردانی که آنچه را که خدا گفته بود نوشتند. در کتاب خروج فصل 20 آیه 1 موسی نوشت خدا با موسی سخن گفت و این حکم را صادر کرد. خداوند بود که صحبت می‌کرد و موسی آنچه را که خداوند گفت نوشت. در طی سال‌ها دست‌نوشته‌های بسیار برجسته‌ای از کتاب مقدس کشف شدند. یکی از مدیران و سرپرست اصلی کتابخانه موزه بریتانیا به نام جورج کنیون در مورد دست‌نوشته‌های کتاب مقدس گفته است: شکر برای این دست‌نوشته‌ها، خوانندگان معمولی کتاب مقدس می‌توانند از ژرف‌های متن و صحت آنها احساس آرامش پیدا کنند. صرف نظر از چند تغییر غیر مهم لفظی که به طور طبیعی در نگارش دستی کتاب‌ها اتفاق می‌افتد، ما اطمینان داریم که عهد جدید کامل و دست نخورده به ما رسیده است. ما امروزه می توانیم مطمئن باشیم که آنچه که به آن دسترسی داریم بسیار نزدیک به نسخه اصلی است و من به الهام کامل دست‌نوشته‌های موجود معتقدم. در قرن دوم ایرنئوس یکی از پدران کلیسا نوشته بود کتاب مقدس به راستی کامل است، چون در مورد کلام خدا از طریق روح القدس صحبت می کند. آگوستین در قرن پنجم زندگی می کرد و او گفته است بیایید خودمان را تسلیم کنیم و در مقابل حاکمیت کلام نوشته شده خداوند متعال که خطا و حیله‌ای در آن نیست سر فرود آوریم. و اسپورژن میگوید من هرگز به اصل الهام کتاب مقدس شک نمی کنم. از اونجایی که مدام در عمل میبینم که چگونه تمامی کلماتی که خدا مایل بود که به کار برد جانهای انسان را برکت میدهد. خداوند در این کتاب با قلبهای ما و با زندگی ما صحبت میکند.